از این کار داره عذرخواهی میکنه. خب این آقا بعد از این برخوردی که با پیامبر داره و پیامبر میاد کنار بستر این آقا و حالش رو میپرسه، مسلمان میشه. تو صف نماز پشت سر پیامبر نماز میخونه و تو یکی از جنگ ها به شهادت میرسه و عاقبت به خیر میشه. و آقا رسول الله به اصحابشون فرمودن رفتار من بهتر بود یا اون برخوردی که شما میخواستید انجام بدید و این آقا رو تنبیه بکنید. خب این یعنی نهایت اوج اخلاق نیک یک فرد. خب حالا ماها و همه افرادی که تو جامعه داریم زندگی میکنیم، چقدر میتونیم این رو، این رفتار رو ما الگو بگیریم تو زندگیمون؟ من لباس مرتب پوشیدم یا شما داریم میریم محل کارمون، یه موتوری ماشینی رد میشه از کنارمون، جوی آبی هست و این آب میپاشه روی لباس ما، آیا ما میتونیم اون لحظه اون رفتاری که پیامبر با اون شخص کرد رو انجام بدیم یا نه؟ اگر قرار پیامبر الگوی ما باشه، خب ما باید خودمون شبیه به پیامبر بکنیم.
ولی خیلی سخته آج آقا.
سخت هست اما شدنی هست و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم با اون تمرین و اون ممارستی که باید انجام بشه. خب هیچ وقت هیچ کس نمیتونه یه مرتبه خودش رو تغییر بده و بخواد شبیه پیامبر بشه، شبیه اهل بیت بشه.
خب این تمرین از کجا باید شروع کنیم؟ مثلا چطور باید شروعش کنیم آج آقا؟
خب توی مسائل مختلفی که تو زندگی برامون پیش میاد،
مثلا
اتفاقاتی که میفته، از تو خونه خودمون میتونیم این رو آغاز بکنیم، این رو شروع کنیم. برخوردی که با همسرمون داریم، با فرزندمون داریم، بعد بیایم فراتر با همسایه‌های خودمون تو محل کار و بعد هم توی اجتماع و با غریبه‌ها و افرادی که اونها رو نمیشناسیم. این باید ممارست بشه، تمرین بشه، روی خودمون کار بکنیم. اخلاق نیک اونطور نیست که من خب تصمیم بگیرم از امروز میخوام اخلاقم خوب باشه و متحول بشم. نه، ما باید روی خودمون خیلی کار بکنیم و این تمرین رو داشته باشیم.
و جدای از این، حالا شما به واژه همسایه‌ها اشاره کردین، چقدر الان افراد با هم غریبه شدن آج آقا، چقدر همسایه واقعا میشناسه الان همسایش در چه وضع و اوضاعی. قدیما واقعا اینطور نبود. الان قدیمام که میگم، منم جوون 24 سالم، همچین تجربه قدیمایی که میگم نداشتم، ولی خب زیاد شنیدیم از پدربزرگ، مادربزرگا، پدرام، مادرامون. و من میخوام این مستاقو بزنم، میگن اگر این ماهیان رنگی نبودند، در این تنگ به این تنگی نبودند، اگر همسایه‌ها همسایه بودند، حصار خانه‌ها سنگی نبودند. واقعا
بله،
انشاءالله که هممون یاد بگیریم با همین تمارینی که آج آقا گفتن خیلی با جزئیات بیشتر به زندگیمون دقت کنیم. و حالا بذارید دوباره ازتون بپرسم، به نظرتون چه کسایی الگوی ما میتونن باشن؟ اصلا چه کسایی ویژگی‌های الگوی خوب شدن رو دارن؟ این ویژگی‌ها هم به ما بگید که خیلی عالی میشه. 3881 من به تو نزدیکم.
من به تو نزدیکم، هیچ وقت ازت دور نبودم. میخوام خوب زندگی کنم، خوب بمونم تا شبیهت بشم. شبیه تو بودن خوبه. از راه دور بهت سلام میکنم، حالا احساس میکنم که بهت خیلی نزدیکم.
من به تو نزدیکم،
من در نهایت دوری راه به تو نزدیکم.
که عشق آسان نمود اول، قصه ماست،
قصه مایی که این همه دوریم از آن همه عشق. قصه ما که فرهاد زمانی و به هوای شیرین بیستون دنیا را تیشه میزنی.
پای قصه ما بنشین.
گریزی بزنیم به بخشی از پیام‌هایی که از جانب شما به دستمون رسیده. پریناز خانم پاداش از اردبیل ضمن عرض تسلیت ایام گفتن بهترین الگوی ما در حال حاضر شهدا هستن که ثابت کردن در راه خدا از جان و مالشون حاضرن بگذرن. یکی از اون شهدا سردار حاج قاسم سلیمانی بودن که با رفتنشون تو دنیا چه قوقایی به پا کردن و حتی همین حالا هم دشمنان از اسمشون میترسن. میگه باید اصلا شهید میشد او تا به مردانگی مثل باشد و همین برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. حالا من این داستان رو پریناز خانم جور دیگه ای میبینم. به نظر من خود شهدا هم الگویی داشتند که از همون الگوشون تأثیر گرفته بودن. آقای جعفر از ساوه گفتم من راننده کامیونم، به نظر من بهترین الگو اهل بیت علیهم السلام میتونه باشه. من آقا حضرت عباس هم خیلی تو این زمینه قبول دارم و گفتن که به نظر من هر لحظه هر کجا مشغول هر کاری که هستیم باید بدونیم هممون تو زندگی فعالیتهایی باید انجام بدیم که الگوی خوبی برای دیگران باشیم، الهی که بتونیم در این مسیر ثابت قدم باشیم. یا شماره 0991062 هم گفتن با عرض تسلیت ایام، از نظر بنده کسی الگوی مناسبیه که خودش تو زندگی به موفقیت و کمال رسیده باشه. خوب گفتینا، بعضیا هستن همچین دم از موفقیت و حال خوبه میزنن اما زندگیشون همچین حال خوبی نداره، زندگیشون سراسر از حال بد میتونه باشه. یا دوست دیگری همین حالا پیام به دست ما رسوندن، فاطمه خانم گفتن که من هم در مصداق همون پیام اولی که خوندین خانم امجدیان در رابطه با شهدا موافقم که باید از شهدا الگو بگیریم. پس اجازه بدین با این شعر این بخش رو تقدیمتون کنم که کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی.
حسین خیلی همسن تو فامیل دار، نسبت به بچه های همسن خودش خیلی بچه آرومی بود. شما ببین از همه سوال کنین همه میگفتن، از بچگی میگفتن حسین چرا با بچه های فامیل دیگه فرق داره، اصلا بچه های دیگر رو نمیزد، اذیت نمیکرد، اصلا یه بیسکویت که بهش میدادی مثال بخوره حتما باید بین بچه ها تقسیم میکرد.
مادرانه‌ای به روایت زهرا ابراهیمی، مادر شهید حسین معز غلامی.
حسین از بچگی از 6 سالگی مدعی میکرد اولین بارم تو هیئت حضرت علی اصغر بود، با وجود که خب سواد نداشت از طریق خواهراش و بابا شعر رو حفظ میکرد میخوند.
بول دارم دیدم بلای من، گر نبودم به کنارت به رهت جان بازم، تا که باقیست برا جان زدم رست.
حسین این همه فعالیت، یه مقدار از هیئت زیارتت بزن، تو میخوای بری بالاخره جبهه، اونجا احتیاج داری، بدنت کم میاره. بعد از این که من صحبت خیلی باید صحبت کنم که این مقدار استراحت کن، وقت بذار برای خوده، تو صفحه شخصی گذاشته بود که استراحت بماند بعد از شهادت. حسین میدونست ما خیلی دوستش داریم، حساسیم، خیلی مطرح نمیکرد، فقط مثلا خبر شهادت دوستاشو میشید خیلی به هم میریخت، مثلا شهید جواد الله کرم و مهدی نعیمایی خیلی اذیت شد. فقط یک بار، بار آخر که میخواست بره بار سوم، به من گفتش که مامان، نشسته بودیم کنار اون ستون، سرش آورد پایین، گفت مامان تو رو خدا یه چیزی میگه جونم راستشو بگو. گفتم بگو، میدونی که من هیچ وقت دروغ نمیگم. مامان دوست داری من شهید بشم؟ گفتم هیچ مادری راضی نمیشه به شهادت بچه‌ش. گفتم اگه به مرگ طبیعی بمیرم چی؟ گفتم خدا نکنه این حرفا رو نزن. بعد گفتش که راستش رو بگو. گفتم باشه شهید شو، ولی تو سن سردار همدانی بیشتر بمون، بیشتر خدمت کن، تو رکاب حضرت امام زمان انشالله شهید بشی. گفت نه مامان خیلی زرنگی، اینجوری نمیشه، هم سنم بره بالا هم بمونم من حالا تا ظهور امام زمان. مامان راضی دیگه؟ قشنگ یاد قشنگ چهرش، مامان راضی دیگه، راضی خوش به شهادت من.
جدایی از تو سخته اما میرم تا خنده ها تو پس بگیرم. حالا که محسن
دشمن که حمله کرده بود، حسین با چند تا از
همون اتوبانی که گفتین توی
قمخانه، اینا شهرش بودن، اینا میخواستن اون اتوبان رو پس بگیرن دیگه، به خاطر اون زیاد تلاش کرده بودن دیگه. حسین با تمام همرزماش، همرز که سوری بودن، 37 نفر زخمی شده بودن، موقع به شهادت رسیدن. حسین و 4 نفر دقیقا همون کنار غسالخانه قمخانه به شهادت رسیدن که بعدها فیلمشو گرفتن برای ما آوردن. حسین چون که دو روز قبلش از ناحیه دستش آسیب تیر میخوره، نمیره عقب، هرچی بهش میگن برگرد میگه نه من حالم خوبه، میره در مانگای به اصطلاح صحرایش اونجا پانسمان میکنن که عکسش هم برای ما آوردن، اونجا پانسمان میکنن و میره. هرچی فرماندهش بهش میگه مشتبه برگرد، چون که تو یگانشون حسین معروفه به سید مشتبه فاطمی، گفتت برگرد، گفتت نه من حالم خوبه، میگه میمونه. از ناحیه دوباره کت تیر میخوره از طریق گونهش، دست، بعد دیگه آخرش چشمش رو قدر کنه، تکلیمانه چشمش رو. به عموش گفته بودن، به داداشم گفته بودن، ولی اونا هیچ کس جرأت نمیکرد، میگفتن مادرش بفهمه میمیره. میدونستن و حسین رو خیلی دوست داشت. یه مقدار سخت بود، ولی خب خودش به من خبر داده بود که چون چند روز پیش، یه چند روزی بود از حسین خبر نداشتیم، همین بار آخر، بار سوم، هی گفتم حسین جان ماما قربونت بره چرا نیستی اینا، بیه میدونم. بعد جواب داد گفت ماما نگران نباش، کار داشتیم، ما جا به جا شده بودیم، مطمئن باش اگر من شهید بشم کمتر از یک رو خبرم بیاد، مطمئن باش خود متوجه میشه. یه روزه حضرت زهرا رو خونده که روزه است، غیر از اینم چیز، یه روزه حضرت زهرا تو گوشی من ریخ، یکم منم باید برم، آره برم سرم بره. بعد یکم شب آخر که تو حیاتش خونده بود که خجالت میکشم سرم تو بدنم، حسین اینو خونده بود که واقعا خیلی درد بود.
سرم رو تنم حسین خجالت میکشم که من، سرم رو تنم حسین از اون لحظه
حسین جان تو دنیا همه چیز داشتی، محبت از لازم مادی در تامین بودی، شغل داشتی، چی دیدی که بقیه متوجه نمیشن انتخاب کردی این مسیر رو؟ بعد موقعی که به شهادت رسیدی دوست دارم میخواستی شهید بشی، چی رو دیدی، کی رو دیدی که اینجوری مشتاقانه رفتی استقبال شهادت؟
به تو نزدیکم. شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد، نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت، نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد، سایه ابر پی توست دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد، چه نیازی است به اعجاز، نگاهت کافی است تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد. فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها راز خندیدن یک کودک چوپان باشد، چه کسی جست و 40 مرتبه تنها مانده، از تحیر دهن قار حرا وامانده، عشق تا مرز جنون رفت در این شعر محمد، نامت از وزن برون رفت در این شعر محمد. شأن نام تو در این شعر و در این دفتر نیست، ظرف و مظروف هم اندازه یک دیگر نیست، از قضا رد شدی و راه قدر را بستی، رفتی آن سوتر از اندیشه و در را بستی، رفتی آنجا که به آن دست فلک هم نرسد و به گرد قدمت بال ملک هم نرسد، عرش از شوق تو جان داده کمی آهسته، جبرئیل از نفس افتاده کمی آهسته، پشت افلاک به تعظیم شکوهت خم شد، چشم تو فاتح اقلیم نمیدانم شد، آنچه نادیده کسی دیدی و برگشتی باز، سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز، شاعر این سیب حکایات فراوان دارد، چتر بردار که این رایحه باران دارد. عرض تسلیت مجدد دارم سال روز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو خدمت همه شما عزیزان و همراهان شبکه رادیوی جوان که روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز همراه ما هستین. اگر از ابتدای برنامه ما رو دنبال کرده باشید متوجه شدین که موضوع امروز ما الگو داشتن هست. شایستگی انتخاب الگو چی میتونه باشه، یک الگوی خوب چه خصلت هایی میتونه داشته باشه، و پیام های شما هم دونه دونه داره به دست ما میرسه به سامان پیامک 30881. اگر تازه هم به جمع ما اضافه شدین لازمه بدونید که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مجتبی داوودی کارشناس مذهبی هستیم که در رابطه با همین بحث الگو با ایشون صحبت کنیم. حاج آقا معیارای اخلاقی پیامبر رو برامون توضیح بدین.
بسیار خوب، مورد اول رو خدمتتون عرض کردیم که تو بحث الگوی پیامبر اخلاقی نیست، حالا می‌خوایم مصداق‌هاش رو با هم دیگه مرور بکنیم. اولین مصداق در رابطه با اخلاق اینه که پیامبر نرم‌خویی و مهربانی پیامبر بود. قرآن کریم رمز موفقیت پیامبر تو هدایت جامعه همین مورد اشاره می‌کنه و می‌فرماید که در برخورد با مردم نرم و مهربان هستی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدن. مهربانی پیامبر تا جایی بود که وقتی که مکه فتح شد و پیامبر و مسلمان ها وارد مکه شدن، کفار قریش تسلیم شدن، آقا رسول الله فرمودن که همه مردم در امانن و همه رو بخشیدم، چند تا رو استثناء کرد، گفت اینا رو هر جا پیدا کردید اینا باید به قتل برسن. خب یکی از اونها هند بود، کسی که حمزه سید الشهدا رو توی جنگ احد مسله کرد و سینه‌اش رو شکاف و جگرش رو از سینه‌اش در آورد و به دندان گرفت. وقتی که مکه فتح شد یه موقع دیدن هند اومد مقابل پیامبر توی خونه نشست،
بله،
و گفت که منو ببخشید. خب همه منتظر بودن که پیامبر برخوردی با این زن داشته باشه، اما پیامبر فرمودن تو رو بخشیدم. حتی اون غلامی که حمزه رو به شهادت رسونده بود اون رو هم بخشید، اما گفت که من دیگه هیچ وقت تو رو نبینم. این مهربانی و این نرمخویی. آیه خداوند متعال توی سوره هجر آیه 88 میفرماید وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. برای پیامبر خیلی تعبیر لطیفی داره، باز کردن بال این رو تشبیه میکنه به پرندهی که بالهاشو باز میکنه و جوجه هاشو زیر بالهای خودش میگیره.
بله.
به پیامبر اینطور خطاب میکنه که بالهای خودت رو روی مؤمنین و مسلمانها بگستران و باز کن، یعنی با اینها مهربان باش، اینها رو زیر بال و پر خودت بگیر.
بله.
این مهربان چیزی که تو جامعه ما امروز ما کمتر میبینیم. توی ترافیک داریم میریم، توی شهر داریم میریم، یه بوق میزنه راننده پشت سرمون عصبی میشیم، با کوچکترین برخوردی ناراحت میشیم، دعوا میکنیم، بحث میکنیم. من یه مدتی رو زندان میرفتم، برای برخی از زندانی ها صحبت میکردم خانم امجدیان. بله. اونجا افرادی رو مواجه میشدیم که به خاطر همین یه عصبانیت لحظه‌ای و به خاطر اینکه نتونسته خودش رو کنترل کنه، کاری که میتونسته با یه لبخند تموم بشه و بره پی کارش، منجر به درگیری شده و متاسفانه اتفاقات خیلی بدی افتاده.
حاج آقا یه آنه ها، یعنی ما خیلی وقتا میگیم نه این مشکل از من به دوره، این مسئله برای من که به وجود نمیاد، ولی واقعا خیلی از اتفاقات، حجم زیادی از داستانهای زندگی همش به یه آنی بسته است.
بله دقیقاً، افرادی من اونجا مواجه میشدم باهاشون که واقعا تعجب میکردم، میگفتم شما چرا؟ میگفت خب یک لحظه به تعبیر شما یک آن نتونستم خودم رو کنترل کنم. اینی که عرض کردیم الگو یعنی همین. ببینید وقتی که برخوردهای بد میشه، اهانت میشه، خب امروز روز شهادت آقای امام حسن مشتبه هست، بذارید بله. نکته رو هم راجع به امام حسن خدمتتون عرض بله. کنم. امام حسن تو کوچه‌های مدینه داشت قدم میزد، یه آقای اهل شام امام رو دید، اومد نزدیک، بدون اینکه سلام کنه چیزی بگه شروع کرد به اهانت کردن، ناسزا گفتن، توهین کردن. خب اگر با ما کسی این برخورد بکنه چه رفتار و واکنشی خواهیم داشت؟ امام حسن یه لبخندی زد به این مرد شامی و فرمود که شما غریب هستید تو این شهر، مسافرید و ظاهرا اهل شام هستید، اگر پولی نیاز داری ما بهت بدیم، اگه مکان میخواید منزل ما تشریف بیارید، اگر لباس میخواید بهت لباس بدیم، اگه غذا میخواید بهت غذا بدیم.
بله.
و تا وقتی که تو این شهر هستی میتونی مهمون خونه من باشی. و این شخص خودش اعتراف میکنه و میگه وقتی وارد مدینه شدم هیچ کس به اندازه شما نزد من مقبوز نبود، اما الان که میخوام از این شهر خارج بشم هیچ کس به اندازه شما پیش من محبوب و دوست داشتنی بله. نیست. خب ما که میخوایم پیامبر رو الگوی خودمون قرار بدیم، اهل بیت رو می‌خوایم الگوی خودمون قرار بدیم تو زندگی، خب توی شهر هستیم، تو ترافیک هستیم، چی می‌دونم تو محل کار هستیم، اداره هستیم، یا همسایی بله. یه برخوردی میکنه، حرف میزنه، اینو میتونیم با یه لبخند از کنارش بگذاریم و این رو اگه تو ذهنمون داشته باشیم که این ادامه این درگیری، ادامه این ناراحتی میتونه منجر به چه اتفاقات نادرست و ناشایستی بشه و همه این هم پشیمانی داره.
این هستا ببینید یه باگ و خلای اینجا نهفته است، اونم اینه که ما آدما اینگاری بعضی وقتا دو تا چهار تا کن میشیم، یعنی اینکه من یه کاری انجام میدم برای کسی، توقع دارم اون هم واقعا برخوردش چه بسا خیلی بهتر از من باشه در رابطه با من، بعد یه بار من خوبی میکنم، دو بار، سه بار ادامه دار میشه، وقتی میبینم طرف مقابل واکنشی نداره خب منم دل سرد میشم حاج آقا.
خب ببینید این یه موقع زمانی هست که برخورد عادیه، یعنی من از کنار شما عبور میکنم، سلام میکنم، حالتون میپرسم، شما بله. با من سرد برخورد میکنید.
بله.
این یه مطلب هست. مطلب دیگه این هست که شما به من توهین میکنید، این یک مطلب دیگری هست. اون نکته اولی که فرمودید، خب بله من با شما چند بار با روی خوش برخورد بکنم، حالتون بپرسم، شما بی تفاوت باشید، خب من هم رفتارم با شما فرق خواهد کرد.
بله.
اما مسئله بحث این هست که در مقابل کسی قرار گرفتیم که به ما توهین میکنه، حرف بدی میزنه. اینجا الگوهای ما تو زندگیمون و اون الگو و اسوه حسنه ما که پیامبر و اهل بیت باشن، میگن زمانی که این اتفاق برات افتاد
بله.
سکوت بکن، لبخندی بزن و از کنارش رد شو. و بدون هیچ شکی و بدون تردید وقتی که طرف مقابل ما یک بار، دو بار، سه بار اینو تکرار بکنه و رفتار ما رو ببینه، قطعا از اخلاق خودش دست برمی‌داره و اون کار رو ترک میکنه که ما نمونه هایی رو دیدیم و تو هم دوره خودمون و اطرافیان خودمون که این اتفاق افتاده.
خب ببینید من درست پس متوجه منظورتون شدم حاج آقا، یعنی در قدم اول باید سکوت کرد و بعد تلاش کرد برای اینکه رفتار طرف مقابل و رفتار شایسته و خوب خودمون اصلاح کنیم، و اگر اینطور نشود ما جا نزنیم به اصطلاح، یعنی ما امروزی ها ما جوونا میگیم که خب مثلا بی خیالش، یه همچین اصطلاحی خیلی استفاده میکنم، یعنی بی خیالش اصلا برای چی کاری به کارش نداشته باشیم. یعنی اگر من درست متوجه منظور شما شده باشم، هم باید بگیم که نه، اتفاقا اینجور وقتا باید تلاش خودمون رو بکنیم برای تغییر رفتارش.
درسته.
تا جایی که از دستمون بر بیاد خوبه که عمل کنیم. اگر هم جایی احساس کردیم نه واقعا ما دیگه قادر به اون پند و نصیحت با رفتار و عملمون نیستیم، دیگه خودمون رو حداقل از تک و تا نندازیم دیگه، خودمون اون برخورد شایسته خودمون رو حفظ کنیم.
بله کاملا درست.
بسیار خوب، درود بر شما، متشکرم. دوستان عزیز، اگر شما هم سوالی دارین مثل من که میخواهید حاج آقا پاسخ بدن، حتما به 3881 برام ارسال کنین. ضمن این که به سوال پیمکی ما هم پاسخ بدین، ازتون پرسیده بودیم چه کسایی برای الگو شدن شایستگی دارن، یعنی یه جورایی یه الگوی خوب چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه. 3881 اینجا من به تو نزدیکم.
من به تو نزدیکم، هیچ فقط ازت دور نبودم. میخوام خوب زندگی کنم، خوب بمونم تا شبیهت بشم. شبیه تو بودن خوبه. وقتی ناراحت بودی یا اونجا که تنها شدی، خود خدا دلداریت داد، گفت یاری خدا نزدیک است. دستم رو قلبم میذارم و از راه دور بهت سلام میکنم. حالا احساس میکنم که بهت خیلی نزدیکم.
بعضی وقتا آدم اوج ناامیدی که میفته، به اصطلاح خود خدا و قرآن کلام خدا، آدم مستر که میشه تازه وقت گشایشه، یعنی به نظر میرسه که تا بیچاره نشدی جواب نمیگیره. جالبه ما مثلا وقتی آدم در طور کسی مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم یه چیزی میشنوه و میبینه، اون وقت خیلی اصلا عظمت این اتفاق براش بیشتر میشه. مثلا پیغمبر از یه اتفاق متأثر شده و گریه کرده، مثلا فرزندش از دنیا رفته متأثر شده گریه کرده. خب پیغمبر واسه بخوره کی باید دلداریش بده؟ یا باید خود خدا تسلیش بده، یا کسی که بچه خداست؟ مثلا یه مدتی به حکمتی از حکمت‌های خداوند وحی بر پیغمبر نازل نشد، یه مدت وقفه افتاد، کفار مسخره میکردن، منافقا بین خودشون میشستن مسخره میکردن، خداش رهاش کرده به حال خودش. پیغمبر خدا به جایی میرسید اینقدر فشار زیاد میشد، اونها هم با اصحاب میگفتن وعده خدا، اون نصرت و یاری خدا اون کجاست؟ اونجا خدا میگه الا ان نصر الله قریب، خیلی راحت باشه، یاری خود خیلی نزدیکه. وسط اون خشکی وقتی ناامید ناامید میشی، یه نسیم خنکی از پشت سرت میزنه، ابرهای بارونزا میاد، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا،
هرگز
پروردگار تو
رو رها
نکرده.
نفس بکش تا نفست برگرده، آروم آروم نفس بکش تا نفست برگرده، ببین بابا دور سر تو دخترت میگرده، ببین بابا دور سر تو دخترت میگرده، چشماتو با کن و ببین گریونم، چشماتو با کن و ببین گریونم، سرتو رو دامنم میخونم، سرتو رو دامنم میخونم.
سر تو رو دامنم میخونم. شهر مدینه صحنه صحرای محشر است، باور کنیم عمر جهان رو به آخر است. ملک خدای